بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات الاحکام توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ربانی دیرجندی، شنبه 6/3/1391، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا ابو القاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما درباره آیه شریفه 20 و 21 سوره نساء بود. ما آیات شریفه رو بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم اقداهن قنطارا فلا تأخذو منه شیئا فتأخذونه بهتانا و اثما مبینا فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم نفاقا غليظا. در این دعای شریفه دوستان عزیز، ما در دو تا جلسه قبل هم بازگانش را توضیح دادیم و هم ترکیب نحوی و نکات بلاغی و این نکات علمی که مورد نیاز بود را اشاره کردیم. این نمال کلام در این است که این دو تا آیه شریفه مورد توجه مفسران و فقها بوده و احکامی را در این باب استفاده کردن. یعنی به همین جهت هم که دارای حکم هست، فقها آمدن این دو آیه شریفه را در زمره آیات الاحکام ذکر کردن. آیات الاحکام یعنی آیاتی که میشه ازش احکام فقهی در آورد. و اتفاقا اساس این دو آیه شریفه درباره مهر دوستان عزیز، درباره مهریه هست. ببینید، در باب نکاح فقها فرمودن که ما در قدم اول احتیاج به ایجاب و قبول داریم. و توجه داشته باشید نوع فقهای ما، بلکه اجماع بالکل وجود داره که در باب نکاح نمیشه بدون لفظ انجام داد. یعنی عقد نکاح را معاتاتی نمیشه انجام داد، در حالی که نکاح را معاتاتی میشه انجام داد، اجاره را میشه انجام داد، مضاربه را، مساوات را، آریه را، تمام عقود را میشه در واقع به طور معاتات انجام بشه. این شما در مکاسب خوندید که مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر عقد معاتاتی واقع شد درسته، فقها تصحیحش میکنن. البته مخفی نمونه، ممکنه احکام عقد برش بار نمیشه، ممکنه احکام عقد برش بار نشه. یک فقیه بگه آقا خیارات از خصوصیات عقدی است که درش بیعت و اشتریتون باشه، اما نه، نوع فقها فرمودن عقد معاتاتی صحیحون، ولو ممکنه بعضی از تالی و لوازمش برش بار نشه، او امر دیگری است. در واقع ممکنه کسی خیارات را نپذیره، اما اگر من این کتاب را به صورت معاتات به شما فروختم، ملکیت را حاصل کنه. مرحوم شیخ انصاری در مکاتب مفصل بحث میکنه که آیا معاتات ملکیت آوره؟ اولا ثم اگر ملکیت آور بود لزوم آوره یا نه؟ ثانیا بعد اگر گفتیم که ملکیت یا لزوم آور در مرحله اول نیست، چه ملکیت آور و لزوم آور میشه؟ میگه به یک اسبابی، اون اسباب از جمله مهمش تلف شدن یکی از دو کالا هست، یا عین یا ثمن. خب ببینید دوستان عزیز، در باب عقود تمام فقها جز عده قلیلی از قدمای ما فقائل شدن معاتات درست نیست. نوع فقهای ما گفتن معاتات درسته. نزاعشون در این است که متقدمان و متأخران میگن معاتات ملکیت آور نیست، فقط اباحه آوره. اما از دوره محقق شرکی به بعد تمام فقها اتفاق دارن که معاتات هم ملکیت آوره، هم لزومه، هم لوازم بی برش بار میشه. پس ما الان در بین فقهای معاصر و قبل از معاصر از دوره شیخ و بلکه قبل از دوره شیخ از زمان محقق شرکی که در 1940 فوت کرده، مدعی هم که معامله معاتاتی یعنی عقود معاتاتی سه تا نکته رو میرسونه: یک، ملکیت آوره، دو، لزوم آوره، سه، تمام آثار عقد برش بار بشه. اینا همه دوستان عزیز در باب معاتات ها. اما در باب نکاح تمام فقها اجماع دارن که باید لفظ باشه، بدون لفظ نمیشه و باید لفظ عربی هم باشه. مرحوم آیت الله خویی در فلسفه این که چرا شارع مقدس ما را ملزم کرده که در باب نکاح عقد باشه، این نکته را میفهمن فرق بین زنا و بین نکاح صحیح چیه؟ به تعبیر قرآن فرق بین نکاح صحیح نکاح و فرق بین سفاح، قرآن از زنا تعبیر به سفاح میکنه. فرق بین نکاح و سفاح چیه؟ فرق بین نکاح و سفاح به عرض برمیگرده. پس ببینید یکی از ارکان و قوام نکاح عقده، این ما قبول داریم، بحثی نداریم در واقع. حالا عقد چیه دوستان عزیز؟ در کتابهای فقهی نوشتن و بحث کردن عقدی که مقدم نکاح هست فقط ایجاب و قبوله، یعنی باید ایجاب که انتخته باشه و قبول که از ناهی شوهره به معنای قدم تو باشه به عربی گفته بشه، به فارسی هم از تا کفایت نمی کنه. چرا؟ چون فارسی مزنه معاصات درش هست، مزنه سفاح درش هست، باید عربی باشه ها. خیلی خوب، اما اون که لازم عربی باشه همین دوتا ایجاب و قبوله ها دیگه، بیشترش در این که مهر آیا باید به عربی گفته بشه یا فارسی باشه، مقدار مهر به عربی گفته باشه یا فارسی باشه، یا در نکاح موقت زمانش و مدت زمانش به فارسی گفته بشه یا به عربی گفته باشه، ما بحثی نداریم. این هم مطلب دوم در باب نکاح. مطلب سومی که در باب نکاح داریم دوستان عزیز، همین مطلبی است که این آیه شریفه متصدی گفت بیانش هست، با این که در مهر در نکاح مهر قرار داده میشه. البته مخفی نمونه، ما ممکنه نکاحی داشته باشیم که اصلا مهری نداشته باشه، یعنی زن اصلا مهری رو قرار نمیده برای خودش. در خود قرآن هم ما داریم که اگر چنانچه زنی آمد و خودش را هبه پیغمبر اکرم کرد، ببینید هبه معنیش چیه، در واقع هبه کرد یعنی خودش رو پیغمبر اکرم هدیه کرد، و این ذهبت نفسها هبه کرد. اما در فقه این نصده هست که یکی از مقدمات در واقع نکاح مسئله مهریه هست. حالا در این که مهر چی میتونه باشه بحث دیگری است، در این که زن میتونه مهر را ببخشه چیز دیگری هست. پس ببینید ما اصل جریان مهر را در شرع مقدس داریم برای نکاح، که زن و مردی که میخوان با هم ازدواج بکنن، این ازدواج بر اساس مهریه قرار داده میشه. زن در مقابل بوضع و در مقابل اون منفعتی را که به شوهر میده، این حق را شارع مقدس برای او قرار داده که تقاضای چیزی بکنه، تقاضای شیعی بکنه. اون شیع دیگه هر چی میتونه باشه. ببینید دوستان عزیز، فقهای شیعه و اهل سنت هر دو اتفاق دارن، یعنی یک مسئله اختلافی نیست. توجه داشته باشید که مهریه کم باشد یا زیاد، هر درسته. مهریه عین باشد یا منفعت، درسته. یعنی مثلا یه وقت یک منزلی رو مهر قرار میدن که 10 میلیون تومنه، 100 میلیون تومنه. یه وقت ممکنه مثلا فرض بکنیم یک چیز جزئی را که قیمتش 5000 تومنه. خیلی اینو کثیر دخالت نداره. درست شد؟ عین و منفعت. عین معناش اینه که یک وقت عین خارجی یک ساختمان رو قرار میدن، 100 تا سکه قرار میدن، 100,000 تومن پول قرار میدن. یه وقت منفعت را میگه من 10 سال برات کار میکنم. قرآن همین مصداق را مثال زده در داستان حضرت شعیب. بله، در داستان حضرت شعیب و حضرت موسی اونجا داره که در واقع تو بیا به خانه به خانواده ما ملحق شو، ما در واقع دختر خودمون را به عقد تو در میاریم. الا ان تعذرنی ثمان یا حجج. آره دیگه، همین مهریه در واقع. آره بله، نه میخواستم بگم که اون آره نه اون هبه بود در واقع. آره اون هبه بود، یعنی میخوام بگم که ممکنه به صورت هبه هم باشه، ولی ما نکاحی که الان داریم به صورت مهریه در واقع، یعنی مهر چیزهایی که جز مقدماتش دارن. منتها این مهر میتونه قلیل باشه، میتونه کثیر باشه، میتونه عین باشه، میتونه منفعت باشه. منفعت مثل این که داره کار میکنه، 10 سال من برای شما کار بکنم، 1 سال کار بکنم. منفعت حتی میتونه این باشه در تعلیم قرآن، در تعلیم خط، در تعلیم سواق و امثال ذالک. مهم اینه که اون مهریه باید معین باشه، در واقع دوستان عزیز تعیین شده باشه، به هنگام عقد اون را در واقع زن قبول میکنه که به عنوان اون عوض بازع باشه. این هم مسئله دوم. البته توجه داشته باشید این آیه شریفه در واقع یک داستانی هم داره که در زندگی نامه خلیفه ثانی نقل شده که معروف است به جریان منبریه، جریانی که خلیفه در منبر داشت خطبه میخوان و انتقاد کرد از این که مهر را دختران و پدران دختران میبرند بالا و مهر زیاد میگیرند. گفت از این دوست کسی حق نداره مهر زیاد بگیره، چون مهر زیاد گرفتن باعث شده که نکاح ها به تأخیر بیفته و همین دردی که الان در جامعه ما موجوده، همین دردی معلوم میشه در اون زمان هم همین جریان موجود بوده که بلافاصله زنی از پشت پرده میگه که تو ما از پیش خودت ما را معنی میکنی یا از آیه و روایتی ما را معنی میکنی؟ گفت نه، من آیه و روایتی در این باب ندارم، در واقع من میگم که مهر نباید زیاد باشه. اون زن گفت تو چطور ما را معنی میکنی در حالی که خداوند متعال برای ما حق بزرگی قرار داده؟ گفت چه حقی قرار داده؟ گفت خداوند متعال فرموده که اگر چنانچه به اندازه یک انتار به اونها مهریه دادید، یعنی این مهریه رو نگیرید. و اونجا خلیفه گفت که من کهنهو اصلا این آیه شریفه را تا الان چی نشنیده بودم. خب مؤدبانه هم همینه دیگه، اگر در مقابل یک زن وای میستاد چه بسا اون زن باز جوابشو میداد و بدتر میشد در واقع اون عقل و درایت سیاسی و و هر چی بگیم اقتضا میگرد که فوری قبول کنه و پذیرفت در واقع. ببینید دوستان عزیز، در این آیه شریفه از قنطار سوال، یعنی برای مهریه از نظر زیادی حدی نداریم در واقع دوستان عزیز، و این را فقهای مذاهب مختلف گفتن. از نظر زیادی یک حقی عقفی نداریم، کما اینکه از نظر کمی، البته بعضی از فقها آمدن مدعی شدن که نباید مثلا فرم کنیم از مقدار حد نصابی که در باب سرقت شرطه، مثل احناف شرط را کردن، گفتن نباید از مقدار نصابی که در حد سرقت شرط هست کمتر باشه، ولی سایر فقها این نکته رو نپذیرفتن، گفتن این باب نکاح اصلا ربطی به باب سرقت نداره، اون باب شیء اون باب شیء دیگر، در واقع اینا دو تا قضیه هستن و دو تا باب هستن. پس ما نه در قلتش بحثی داریم نه در کثرتش. این هم در واقع مسئله سوم. بله، ما یک مسئله دیگه، بله بله، اونا دیگه با چیز دیگه است در واقع. بله بله بله، اون باز مسئله دیگری است که ما در واقع همیشه یک احکام اولیه داریم و یک احکام ثانویه داریم. ببینید اگر یادتون باشه در رسائل خوندی که مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر تعارض پیش بیاد بین قاعده ناظره و سایر قواعد، قاعده لازرر همیشه حاکمه بر قواعد دیگه. یاد شما یک مسجد را نمیتونی بیدلیل خراب کنید، اما اگر همین مسجد در طرح خیابون افتاد یک فری مثل ملا احمد اردبیلی دستور میده خرابش کنید. برای چی؟ برای که اونجا قاعده لازرر حاکمه در واقع. اصلا احکام حکومتی همینه در واقع. ما یک نگاه به فقه و مسائل فقهی داریم به صورت صغرنی دوستان ندید. فقی امام یک رساله‌ای داره به نام رساله الاجتهاد و تقلید. در همون صفحه اول این رساله اگر نگاه کنیم ایشون میگه یک فقیه باید دو نوع اجتهاد داشته باشه، یک اجتهاد صغری، یک اجتهاد کبری. اجتهاد صغری اینه که هر مسئله رو همونجا میتونه بررسی کنه. ما مسئله رو آمدیم بررسی کردیم، آقا از نظر ادله شرع ما دلیلی نداریم برای اینکه حتما باید برای مهر یک خط قرمز بکشیم. تموم شد. فقیه فتوا میده، اما بعد میاد یک در واقع چکار میکنه؟ یک نگاه حکومتی و کلی به فقه میکنه از یک منظر فوق‌العاده‌ای. ببینید یه وقت از شما تو کنار خیابون استادید یک ماشین که رد میشه نگاه میکنید، یه وقت اصلا الان آمدید اینجا تو فضا قرار گرفتید همه رو نگاه میکنید. وقتی همه رو نگاه کنید عیبها رو گاهی میفهمید که آقا اینا چرا این عیب مثلا وجود داره، برای رفع اون عیوب میتونید یک احکام خاصی را حالا موقت یا غیر موقت وضع کنید. قاعده ناظرن اینطوریه در واقع، قاعده ناظرن یک نگاه حکومتی به فقه داره. اگر یک روزی واقعا فقها در واقع یا اون حکام که ما در اینجا تعبیر به حکام میکنیم در واقع اینا لمس کردن و درک کردن که آقا مهر زیاد موجب واقعا ضرره به جامعه و به جایی فواید داشته باشه مفاسد داره، بله اون روز مثل الان در مجلس ما میان بله تصدیق میکنن که بیشتر از 120 سکه را دولت 110 سکه 110 سکه را دولت پیگیری نمی کنه. خب البته قانونی را که بزرگان ما در مجلس وضع کردن مخفی نمونه دوستان عزیز، معناش این نیست که مهر را اینا حق ندارن بیشتر قرار بدن، مهر را میتونن بیشتر قرار بدن ولی دولت پیگیری بیشتر از 110 سکه را نمی کنه. خب این یک مقدمه ایست برای اینکه راهنمایی بشن نوع مردم به اینکه مهرهای کلان و مهرهای زیاد در واقع چی ننویسن. این هم تایید فرمای شما که عرض کردیم خدمت شما. مسئله چهارمی که در اینجا وجود داره و فقها هم در کتابهای فقهی خودشون تذکر دادن به اون اینه که ببینید آیه شریفه که فرموده اگر یک در واقع قنطار که معنا کردیم مرحوم شهید در لغویین فرمودن قنطار عبارت از نیل و جلد ثوره و عبا پوری پوست گاو از طلا، یعنی یک پوست گاو از طلا اگر باشه الان قیمتش چقدره؟ شاید بالای 5 میلیارد قیمتش باشه. وقتی یک سکه اینطوری که اندازه یک دو قرونی نیست به اندازه یک میلیون تومان قیمتش باشه، پس یک پوست طلا را اگر از شمش طلا پر کنن از سکه پر کنن او چقدر میشه دیگه دوستان عزیز؟ خدا میدونه چقدر میشه، درست؟ ببینید شارع مقدس خداوند متعال فرموده اگر کسی اینجور مهر زن مخواد بنویسه عیبی نداره، یعنی مخواد بگه که توجه داشته باشید ارزش زن هست، زن میتونه در واقع با این حالا این اجازه بدید در فلسفه این نکته من جداگانه بحث کنم، اول اون نکته ای را که خودم مخواد بگم بگم این باز یک نکته دیگه در واقع. چرا شاعر مقدس مثلا فرموده ان تاخذوا و آتیتم احداهن قنطارا؟ یعنی یک فلسفه ای داره. ببینید دوستان عزیز اونی که من میخوام بگم مسئله چهارمه. مسئله چهارم اینه که ما برای کثرت و زیادی مهر حد یقفی نداریم، خیلی نداریم، اما در روایات متعددی که هم شیعه نقل کرده و هم اهل سنت اینه که پیغمبر اکرم یک مهر خاصی را قرار دادن و اون مهر همون مهریست که برای حضرت فاطمه علیها السلام قرار داده شده که ما در اصطلاحات فقهی و محاوره خودمون ازش تعبیر میکنیم به مهر السنه. مهر السنه را هم فقهای شیعه دارن هم فقهای اهل سنت. شما نگاه کنید المجموع نبوی رو من نگاه کردم که در فقه شافعی هست و اقوال و آراء مذاهب گوناگون را ایشون آورده. بعد از اون که این مسئله که براتون خوندم که مهر در قلتش در کثرتش در منفعت در عین اینا هیچ فرقی نداره، در واقع بحثی نیست و نزاعی ما نداریم در این قضیه، بعد میرسه به این مسئله. تو کتابای فقهی ما هم این مسئله آمده مفصل عرض میکنن از اجماع فقهای اهل سنت ها و فقهای شیعه دارم حکایت میکنم ها. اینو برای این مثال زدن در واقع. همین کنز العرفان مرحوم فاضل مقداد را ملاحظه فرمایید، این مثال این مطلب نوشته است که مهر السنه را قرار بدیم در واقع و مهر السنه را فرمودن 500 درهم است، 500 درهم در واقع، یعنی بیشتر از اون دیگه تعدی کنه در واقع نه. الان هم دوستان عزیز خیلی از خانواده ها هستن که هنوز در همین زمان ما درک میکنم در واقع مهر سنه را قرار میدن در واقع. خیلی خانواده هم که اصلا نسبت به مهر و جور چیز هم بحثی نمیکنن در واقع، ترجیح فهمنه؟ بله بعضی از خانواده هم متاسفانه در همون لحظه اول لنگ مهر را میگیرن و نزاع اولی و اولین جرقه های پیشینه در باره مهر زده میشه و اینا بعدم دامنه پیدا میکنه. اگر پدر شوهر و اقوام شوهر مهر را زیاد ننویسن، خانواده عروس همیشه تو ذهنش، تو قلبش، تو خودشون دارن که اینا اوشب سر ما مثلا فهم میکنیم که ما را گرمنگنه قرار دادن، ما را چنین کردن، ما را چنین کردن. باز اگر اینا مهر زیاد بخوان، باز اونو همیشه با خودشون میگن نگاه کن اینا چه مهری از ما گرفتن. خلاصه دوستان عزیز، یک خرمن را وقتی آتش میخواد دادن بزنه که لازم نیست دیگه یک اجاقی میره اونجا، یک مثلا فهم میکنیم که آتش بزرگی میره، یک ذره ته سیگاره که میخواد خاموش بشه اگر توی خرمن بیفته، خرمن را آتش میزنه. بشر هم دیگه در واقع، بشر هم خیلی از نزاهایی که در واقع بین زن و مرد وجود داره، ما اگر ریشه یابی کنیم بعضش در همون زمانی که عقد خونده میشه ها، بذار باید ما ها که عقد رو میخوانیم خیلی تأکید کنیم که یه موقع این جور چیزها، نزاها در واقع چی؟ در نگیره. ما طلبه هم خیلی وقتا با این جریانات گرفتاریم در واقع، توجه همه. خلاصه دوستان عزیز، این جریان که محروف سنه هم در جای خودش محروفه، این میدونم از نظر سکه من یادم نیستیم، من عددش رو نگاه کردم یه نوشته فوزد دارم. بله همون هم خیلی کم نیست ها، بله بله. خب دینار هم در این زمان طلا بوده، درهم در اون زمان نقره بوده، اشتباه نکنید ها، درهم و دینار الان نبوده که پول رایج کویت و غیر زاره گوشه، برابر با درهم بوده. خب و اما دوستان عزیز، نکته دیگری که در این آیه شریفه در واقع وجود داره، این احکام اجمالی بود که فقها از این آیه شریفه استخراج کردن. یک مسئله را من بگم باز در اینجا، مسئله پنجم را، و بعدش باز یک حکم دیگه بگم که در واقع مقدمه برای اونم باشه. ببینید دوستان عزیز، یک بحثی در بین بزرگان وجود داره با این که چطور شد آیه شریفه در واقع فرمود و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا و تأخذونه بهتانا و اثما مبینا. این یک سبب نزول داره آیه شریفه. اون سبب نزولش این بود که بعضی از شوهران می آمدن زنهایی را اختیار می کردن و بعد درشون مهر درست می کردن، مهر را در واقع در اختیار زن قرار می دادن یا در اختیار زن قرار نمی دادن، بالاخره زن مهر را طلبکار بودن. ظاهر آیه شریفه اینه که آتیتون احداهن قنطارا، یعنی شما مهر را دینا می دادید، بعد اینو میخواستن جای دیگه ازدواج کنن، مثلا یک دختر دیگری، یک زن دیگری گیرشون میامد که اون از جهاتی برای اصلیت داشت، برای برتری داشت به نظر خودش در واقع، یا مثلا فرم خودی مثلا میخواست اینو دیگه در واقع رها کنه بره اونو بگیره. خب اون زن دومی هم که میخواست بگیره سیاج مهر داره دیگه، در واقع سیاج مهر داره، نمیداشت که مهر را بده، میرفت زن اولی رو متهم میکرد، یعنی یک تهمتی بهش میزد، خدای نکرده تهمتی میزد، اتعقدونه بهتانا، بهتان به معنا کردیم، بهتان عبارت از یک خبری که وقتی طرف بشنوه گیج و منگ میشه و بهتش میزنه که همچی خبری در باره او گفته میشه، چون خیلی وقتا دروغه و به همین جهت ما دروغ رو میگیم بهتان. بهتان اون دروغی است که روح انسان ازش خبر نداره و به آدم تهمت میزنن در واقع. خب این به زن اولی بنده خدا فشار می آورد، او هم مجبور می شد از مهر خودش می زن. بعد ملح مهر اولی را به عنوان مهریه برای دومی قرار می داد در واقع. دوستان عزیز، ما الان هم در دنیای امروز که نگاه می کنیم همین تفکرات تو جوامع هست، هم تفکرات قرآنی تو جوامع هست، هم تفکرات غیر قرآنی. ببینید یک مثل امریکایی که مثل جدید هم هست، میگه عشق دوم عشق برتر هست، یعنی چه؟ یعنی میگه دیگه از اولی یک مدتی استفاده کردی بندازش دور، برو دنبال دوم، عشق دوم عشق برتر هست. اما یک مثل اصیل امریکایی هست که میگه نه، میگه که آقا طلاق ولو به بدترین، بله بدترین زندگی، مثلش اینه، ما توی کتاب جدید در من منتشر شده به نام بوستان مثلها، البته من خودم هنوز نه بازم که در اختیار رفقا بذارم اینا، تو همون مقدرش که در واقع مثل صحبت کردیم، مثل خوب مثل بد، اینا همین کلمه را آوردن. ببینیم میگه بدترین زندگی ها از بهترین طلاق بهتر، بدترین زندگی ها از بهترین طلاق چی؟ بهتر. که یعنی شارع مقدس میخواد اون در واقع خیمه ازدواجی که برپا شده اینطوری نباشه که روز به روز هم بپاشه، این نباشه. و این متاسفانه در دنیای غرب، در دنیای غربی ها دیگر هم پاشیده. اولا به ازدواج ها اهمیت نمیدن، بعدم اصلا زن را دیگه دارن مسخ میکنن، رها میکنن. اخیرا دیگه شنید دیگه این هم جنس بازی اینا را که دیگه رایج میکنن و براش میتینگ و فلان برقرار میکنن که دیگه میخوان همگانیش کنن. خب اینا چیه در واقع دیگه؟ اینا همش اینه که دارن با اون اهداف خلقت که قرآن داره میگه خداوند متعال زن را برای شما قرار داد موجب سکونت و آرامشی، یعنی واقعا زن پشتوانه انسان میخواد باشه. ببینید حالا اگر چنانچه واقعا خداوند متعال خلقت زن را از خلقت مرد شروع کرده، زن را به عنوان پشتوانه مرد قرار داده، اینجا ایای شریفه به این عجیب نیست که اگر مردی بیاد دندازه یک پوست گاوم پر از طلا به زنش بده، وقتی که زن در خدمت زندگی او باشه، وقتی که زن شریک زندگی او باشه، وقتی که زن عامل پیشرفت شوهر باشه. آدم های مجرد را شما حساب کنید، کدوم آدم مجرد پیشرفت کرده؟ شما مثال بزنید، خیلی از آدم های مجرد بالاخره میبینی به همون نور روزشون محتاج میباشن تا آخر اون. حالا تک و توکی مثل ابو علی سینا که شما میخواید مثال بزنید دست های شاه قرار گرفت و نوح ابن سامانی بهش کمک کرد و فلان و اما ما کار نداریم، یا یکی از علما مثلا فهم میکنیم. اما دوستان عزیز، خداوند متعال برکت را در زندگانی مشترک زن و مرد قرار داده. توجه همینه زمان با طلبه ها شوخی میکنه شما کلام الله همتون ازدواج کردیم، من میگم چند کار آدم قبل از اون که هنوز عقلش یاد و حواسش جمع بشه باید انجام بده. یکیش داماد شدن، باید زودتر داماد بشه، چون هرچی بیشتر طول بکشه دیگه میبینید داماد شدن سخت میشه. یکیش معمم شدن، آدم باید زودتر معمم بشه، بعد دیگه میبینید نه زود زود معمم نمیشدن. توجه همینه. یکیش منبری شدن، ما ها اگر منبری اوائل دیگه وارد نشیم بعد میبینید دیگه منبری رستن از منبر شدن سفره میبینید. یکی نوشتن، دوستان عزیز، باید زودتر دست به قلم بشیم، ولو قلم خرابی هم داریم بنویسیم ها، که عادت کنیم که اون رعب و وحشت و نه رعب و وحشت، متاسفانه اون تکبر تصنعی که ما برای خودمون درست میکنیم، که اگر چنان که من یک چیزی بنویسم دیگران به ما مثلا اشکال خواهند گرفت و شأن و شؤون علمایی ما از بین خواهد رفت. چرا بسیاری از علما دست به قلم نمیبرن؟ شما برید روحشون رو استخراج کنید. دلیلش همینه، دلیلش اینه که میگن اگر من چیزی بنویسم ممکنه دو نفر بهش اشکال وارد بکنه، بعد بگن در واقع این که اون با اون شأن و علمایی ما نمیسازه. لذا باید خیلی از کارها را قبل از اون که این شأنهای تصنعی برای ما درست بشه آدم انجام بده. دوستان عزیز، اگر ازدواج باعث پیشرفت مرد باشه، اگر ازدواج مقوّن زندگی مرد باشه، تعجب نکنید که قرآن بگه با آتیتون اهداهم نشی قنطارا، چون باز اون زن ممکنه در زندگی باعث بشه که ده ها قنطار در زندگی او تولید بشه. در واقع پس این فلسفه بشه که قرآن چیزه خلافی نگفته، قرآن چیزه بعیدی نگفته ها، یعنی مخواد بگه زندگانی زن و شوهر باعث افزایش روزی است. ما روایت داریم روزی انسان به تدریج بیشتر میشه، ما روایت داریم که خداوند متعال فرزند سالم را در زن و مرد سالم قرار داده، در ازدواج سالم قرار داده. فرزندی که از طریق نامشروع بیاد که اصلا هیچی دیگه نه احکام نداره. ببینید پس این که قرآن میفرماد و آتیتم احداهن نقنطارا تعجب نکنید. حالا یک مسئله بعدی در واقع در اینجا فقها بر این قضیه مترتب کردن با این که دوستان عزیز بحث است بین فقها که آیا مهر به صرف عقد واجب میشه و زن همینقدر که عقد خوانده شد دیگه مهر کلن مالک میشه، بعد اگر چنانچه دخول صورت گرفت که در ملکیتش باقیه، اگر دخول صورت نگرفت و زن و مرد از هم جدا بشن، نصف این مهر از ملک زن دوباره خارج میشه و به شوهر در میگرده. حالا این کما این که مشهور فقها میره میگن ببینید به صرف این که انکفتو و قدر تو خونده میشه ما زن میشه مالک تمام مهر و لذا همونجا میتونه تمام مهر رو بگیره و بعد تمکین کنه از وضعش. درست؟ اما اگر اتفاق افتاد که زن ولو تمام مهر را گرفت که گفتیم مالک شده، بعد دخول صورت نگیره، اینا از هم جدا شدن، میگیم آقا نصف اون مهر را ولو تو ملک شما آمده، ولو ملک خانم آمده، باید به ملک شوهر برگرده. این رو فقها میگن. البته بعضی ها میگن نه، در واقع هم در میان فقهای شیعه هم چی طرفدارانی داریم، هم در میان اهل سنت که اینا معتقدن که عقد باعث مالک شدن نصف مهر میشه برای زن و از اول نصف مهر را مالک نمیشه. توجه دارید؟ نصف مهر را مالک نمیشه، بلکه اگر دخول صورت گرفت تمام مهر را مالک میشه. یک معید هم براش میارن، یک معید اینه که اگر چنانچه مهر را شوهر در عقد قرار داد برای زن ولی تحویل زن نداد قبل از این که دخول صورت بگیره، نصف مهر تلف شد. حالا اینجا از ملک شوهر تلف شده یا از ملک زن طلب شده؟ آها، اینجا بحثه که آیا از ملک شوهر طلب شده، میگن چون دخول صورت نگرفته نصف مهر رو طلب نداشته، در واقع از ملک شوهر طلب شده، پس بنابراین از اول نصف مهر را مالک شده. این یک بحثیست که در فقه ما داریم در واقع. اما این نه فرض نیست، تصرف نکرده دیگه، نگاه کنید اون بحث دیگری، با شوهر مرد بحث دیگری، یا نمیدیه می الان که شوهر زنده است قشنگ قضیه رو روشن کنید. اون که بحث شوهر بمیره، آره اون بحث دیگریه. بله، ما در جای دیگه هم داریم که مهر جز دیون حساب میشه. درست شد؟ شوهر اگر مرد باید مهریه زن رو داده بشه. آره داره. دوستان عزیز، پس بنابراین معروف و مشهور بین فقها اینه که تمام مهر را زن با عقد مالک میشه. اینم کلام در این است که اگر دخول صورت بگیره در ملکیتش استمرار پیدا میکنه، اگر دخول صورت نگیره در میگرده. نهایتا آیه شریفه اینطوری شد: و این اردتم استبدال زوج مکان زوجین. صحیح مردانی که شما در اساس اون هواهای نفسی ممکنه یک زن را رها کنید به صورت غیر عادلانه و ببینید یک زن دیگر را بگیرید، فلا تأخذوا منه شیئا، مهری که براش قرار دادید حق ندارید هیچ چیز. این نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی دلالت بر عموم میکنه و ما نداریم کسی که در دلالت بر عموم از نکره در سیاق نفی خدشه کنه. شما کفایه از تون هست دیگه، فلا تأخذون منه شیئا، هیچی از اونها نگیرید. تأخذونه، آیا میخوایی مهر را بگیرید از اون به حالت بهتان و گناه بزرگ؟ گناه بزرگ، هم بزرگ برای خودتون هم بزرگ نمایی برای دیگران. کیف تأخذونه، چگونه میخوایی مهر را شما بگیرید از اونها و باز این رو مهریه زن دیگری قرار بدید، در حالی که اون حقیقت زوجیت، اون پایه و اساس زوجیت که عبارت از دخول باشه صورت گرفته. و اخذنا منکم میثاقا غلیظا، زنان هم هنگامی که مهر را در واقع میخوندی یک میثاق و پیمان محکمی از شما گرفتن. و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم والا ما چون درس ما دیگه تحصیل میشه نمیتونم برای یک درس دیگه از خواهم علاف بشن در واقع که بله، شما باز به مطالعاتتون برسید، به کاراتون برسید، انشاءالله باز سال آینده ادامه خواهید. البته هر کسی سال کرد بگید درس هست، نه اگر واقعا درسی باشه چون ما درس نکاسه ما تموم میشه دیگه، در واقع درس دیگه هم یسته تحصیل میکنیم دیگه. بله دیگه نداشتی نکن برسی بعد هم سندیخ بعضی رفقا ممکنه سندر اینجا دیگه خاموش کنید.